رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. سرانجام سپیده دم روز بیستم ماه مبارک رمضان سال هشتم هجرت حضرت نبوی سر زد و خورشید آروم آروم از افق سر برآورد تا یکی از مهمترین و مبارکترین فتوحات الهی رقم بخوره و در سینه این تاریخ کره خاکی ثبت بشه. طلایه‌داران سپاه اسلام با اطمینان خاطر بسیار بالایی راه مکه رو پیش گرفتن و رسول اکرم هم در نهایت آراستگی، در حالی که خود ایشون فرمانده کل قوای 10,000 نفره اسلام بودن، حرکت کردن تا اینکه به زیتوا رسیدن. زیتوا یک نقطه‌ای در یک فرسخی شهر مکه است که الان جزء محدوده حرم به حساب میاد و از اونجا خونه های شهر مکه قابل رؤیته، اونجا رو میشه دید. میگن پیغمبر اکرم در اونجا لحظاتی درنگ کرد و با نگاه پرنفوذ خودشون شرایط رو مورد تحلیل قرار دادن. البته کاملا طبیعی هم هست دیگه، وقتی اولین بار نگاه پیغمبر به شهر مکه بعد این سالهای طولانی میفته، به طور طبیعی خاطرات گذشته، حوادث گذشته، اون چیزی که در دوران 13 ساله بعثت بر وجود مقدس او و اصحاب او و اهل بیت او گذشته بوده رو مرور کرده و آثار نصرت الهی رو هم در این فتح الفتوح پیغمبر اکرم بیشتر از همه میفهمید، بیشتر از همه میدیدن. لذا اهل تاریخ روایت کردن پیغمبر اکرم اسلام همونطور که بر ناقه قصوا سوار بود بر همون جهاز شتر سجده کرد و دستاشو به آسمان بلند کرد، اللهم ان العیشه عیش الاخره لا عیش الدنیا. سخن و مناجات عرشی پیغمبر اکرم اسلام مفاهیم بسیار غنی و سرشاری رو در خودش نهفته داره که نوعاً کلمات پیغمبر اکرم اسلام فهمش خیلی سخته. یعنی شما تا اخلاص و تدبر و دقت رو با هم دیگه توأم نکنید نمیفهمن. حالا بعضی مثلا گفتن که معلوم میشه پیغمبر اکرم اسلام فتح الفتوح مکه رو لذت و حظ حساب نمیکنه، به حساب نمی آوردن، در حالی که این نیست. فتح الفتوح مکه جدای از عیش و لذت قیامت نبود، مثلا نشعش نشعه روحانی بود. فتح مکه مثل بقیه فتحایی که سران دنیا و کشورگشاها و ظالمها انجام می دادن نبود. لذا یه هدایت بهش داره که اگه مردم در سایه ولی حق زندگی بکنن و تربیت دینی و توحیدی داشته باشن، لذت‌های قیامت رو هم نشعه‌ش رو در همین عالم هم میتونن بچشن. اگر گرفتار میشن برای جدا بودن از اون نظام تربیتیه، برای جدا موندن و دور افتادن از اون مبدأ طهارت و پاکیه. فتح مکه اگرچه در دنیا اتفاق می افتاد، اما بدون تردید یک امر ملکوتی بود، اراده ذات اقدس حق تعالی پشتش بود و بر جان و وجود پیغمبر اکرم اسلام هم باید یک نشئه روحانی به جا میگذاشت. ممکن اون 10,000 نفری که در کنار پیغمبر بودن از فتح مکه یه تعریفی داشتن، ولی تعریف پیغمبر و هر آن کس که به منزله نفس پیغمبر بود و همراه پیغمبر بود و تحت تربیت رسول گرامی اسلام بود، درکشون، فهمشون و نشأشون از روز فتح مکه چیز دیگری بود. حالا یه نکته وجود داره، اینه که فتح مکه با همه عزت و عظمت و شکوهی که داره و در آینه مناجات رهبر عالی قدر اسلام قابل رصد کردن هست، نشان دهنده یک دوراندیشی و یک امید و انتظاری در وجود مقدس پیغمبر اکرم اسلام هم هست. یعنی در گریه پیغمبر اکرم هم شوق، هم شکر، هم انتظار. یعنی پیغمبر خدا فتح مکه رو نهایی نمیدونه، فتح مکه رو مقدم میدونه، مقدمه میدونه برای یک فتح بزرگی که تا اون به وجود نیاد و تحقق پیدا نکنه تمام این مأموریت هم به سرمنزل مقصودش نمیرسه. مثلا شما اگر بخواید جنس انتظار پیغمبر رو پیدا بکنید، در دعای ندبه میتونید پیدا بکنید: لیت شعری این استقرت بکن نوا، کاش میدونستم تو کجا دلها با ظهور تو و با حضور تو قرار پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه. بل ایو ارض تو قلو که او ثرا ابی رزوا او غیرها امزیت تووا. این امزیت تووایی که پیغمبر اکرم اسلام ایستاده. لذا این که پیغمبر اکرم شوق و ذوق و انتظار تو امان رو با هم داره، این همون خواسته و آرزوی ناموسی خود پیغمبره، آرزو و خواسته حضرت صدیقه طاهر است، خواسته حضرت امیرالمؤمنینه که شما میبینید در روز فتح مکه هم پیغمبر اکرم اسلام در یک قالب بسیار لطیف فرهنگ انتظار در فتح الفتوح مکه قرار میده و آمیخته میکنه. یکی از تفاوت‌های اساسی که فتوحات در دنیا جدای از فتوحات پیغمبر اکرم داره و امتیاز یک فتح دینی است، همین آمیخته کردن انتظار با در اون فتح و پیروزی که ما در دفاع مقدس نشئه‌ای از اون رو در عملیات‌هامون می‌دیدیم. به هر حال منکب رسول گرامی اسلام با شکوه و عظمت خاصی، در حالی که رزمندگان مسلمان مثل شمع اطراف وجود مقدس او رو، مثل پروانه اطراف وجود مقدس او رو احاطه کرده بودند و نیروهای مسلمان از 4 طرف وارد شهر می شدن، حرکت می کرد و به پیشروی خودش ادامه داد. ساکنان شهر مکه به اون نقاط امنی که پیغمبر معرفی فرموده بود رفته بودن و هیچ نشانه خاصی از مقاومت در مقابل نیروهای اسلام و رزمندگان مسلمان به چشم نمیخورد. یعنی کاملا مکه مهیای قدوم مبارک پیغمبر اکرم اسلام بود، تا اینکه پیغمبر اکرم اسلام رسید به اذاخر. یه بالاترین نقطه مکه است دیگه، بعد از او به خود شهر ورود پیدا میکنه که اینجا نزدیکترین منطقه به اونجا منطقه هجونه، اما یکی قبر حضرت خدیجه کبرا و قبر حضرت ابو طالب علیه السلام هست. همین که رسید پیغمبر اکرم اسلام فرمود در اونجا براشون خیمه برپا کردن. برپا کردن خیمه در جوار قبر بانوی والا مقام اسلام و حضرت ابو طالب عموی مجاهد و سرفراز خیلی معنا داشت، که من معتقدم رسول خدا در یک نوازش کریمانه عملا اونها رو در فتح شرکت داد، اونجایی که پایه سخت‌ترین اذیت و آزارها بود پایه بالاترین فتح هم به حساب اومد. و این اعتنای پیغمبر عالی قدر اسلام در روزی که معمولا مردم چیزی رو به حساب نمیارن، یعنی یکی از ویژگی هایی که ما مردم داریم اینه وقتی شادکامی بهمون رو میاره، فتحی برامون به دست میاد، خیلی به سرعت گذشته رو گم میکنیم، سلام میکنیم، چیزی به باقی خاطرمون نمیمونه و حرکت نمیکنه. ولی پیغمبر در فتح الفتوحی که تقریبا بساط اسلام رو برای ابدیت جاری میکرد و نهادینه میکرد، میبینید که یک رفتار و برخوردی نشون میده که میتونه یک درس اخلاقی بزرگ باشه. در همونجا وجود مقدس پیغمبر اکرم برای ورود به حرم غسل کردن و در حالی که آیات سوره مبارکه فتح رو تلاوت میکردن در ترنم انا فتحنا لک فتحا مبینا وارد شهر مکه شد. گروه های چارگانه هم به صورت همزمان ورود پیدا می کردن و در تمام شهر یک سکوت توأم با خضوع و آمیخته با ترس حاکم بود. بخش بزرگی هم مردم تو خونه هاشون بودن و از لای روزنه های درها شاهد ورود مسلمان ها بودن. بعضی ها هم بودن که رفته بودن در ارتفاعات موضع گرفته بودن و شاهد حضور شکوهمند مسلمان ها بودن و گزارش های تاریخی هم دلالت میکنه فقط در یک منطقه و در مسیر حرکت خالد بن ولید مختصر مقاومتی انجام شد و عده از ماجراجویان جریان شرک و بت پرستی مثل عکرمه بن ابی جهل، صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو در خندمی که کوههایی است در نزدیکی مسجد الحرام در داخل حریم مکه است، در اونجا درگیر شدن. نیروهای خالد بلافاصله وارد عمل شدن، ضربات سهمناکی زدن، مقاومت اونها رو شکستن و بعد از این که 20 نفر از بنی بکر بن وائل به قتل رسیدن بقیه هم متواری شدن. حالا شما در بیخ ذهنتون اسم عکرمه ابن ابی جهل حفظ بکنید تو همین برای همین امروز. خبر که به پیغمبر عالی قدر اسلام رسید بلافاصله دستور توقف صادر کردن، چون فرمان این بود که کسی برای فتح مکه درگیر نشه، خونی بر زمین ریخته نشه. حالا اینجا دو تا مطلب وجود داره که خب اینها به سپاه خالد حمله کردن، این طبیعی بود باید دفاع میکرد، اما پیغمبر اکرم اسلام بدون هیچ ملاحظه دستور توقف درگیری صادر کرده. البته کار از کار گذشته بود، یعنی زمانی پیغمبر اکرم اسلام رسید که نیروهای خالد ادهی رو کشته بودن و بعدم قضیه فیصله پیدا کرد و جنگ هم فراغت پیدا کرده بودن. ما اگر بنا رو بر صحت همه جوانب این حادثه بگذاریم، سه اتفاق قابل رصد کردن. یک، ماجراجویی ادهی از آدم ها و جریان های باطله، تعدادی از این مردم شهر مکه ماجراجویی کردن. دوم، شدت عمل خالد بن ولیده و افرادی که تحت امر او بودن. و سوم، نارضایتی پیغمبر اکرم اسلام از شدت عملی که خالد بن ولید به خرج داده، به این علت که فرمان توقف دستگیری رو بلافاصله با تندی صادر فرمودن. عرض کردم ممکنه در یک رفتار نظامی و در یک شرایط به قول ما انقلابی مثل روز فتح مکه اقدام خالد بن ولید یک عمل غیر قابل اجتناب به نظر برسه. چرا؟ چون جنگ تحمیل شده بود، نمیتونستن بمونن که اونا برخورد بکنن و اونها قتل عام را بندازن، اینا دفاع میکردن از خودشون. اما نتیجه جنگ هم به پیغمبر منعکس نشده، یعنی رسول خدا هنوز از مبادی رسمی نتیجه فرجام این جنگ رو دریافت نکرده. اما علارغم این که دریافت نکرده، دستور توقف دستگیری رو صادر می‌کنه. چه معنی میتونه داشته باشه؟ آیا پیغمبر اکرم قوای مسلحه اسلامی رو در مقابل دشمن میخواد خلع سلاح بکنه؟ یه مطلبی هم که وجود داره اینه که قطعا فرمان پیغمبر عالی قدر اسلام یک اقدام انفعالی یا تابع مصلحت نمیتونه بوده باشه. برای چی؟ برای اینکه در مکه اساساً امکان شکل گرفتن یک قانون مقاومتی که بتونه مؤثر باشه سرنوشت فتح مکه رو تغییر بده وجود نداشته. لذا میشه این احتمال رو در نظر گرفت، چون امکان مذاکره و توجیه و پناه دادن و تسلیم کشوندن ستیز جویان قریش وجود داشته، پیغمبر اکرم فرمود درگیری ها رو متوقف بکنید. یعنی غیر از ناحیه خالد بن ولید از مجاری دیگری پیغمبر اکرم اسلام اطمینان خاطر پیدا کردن که تمام مکه آمادگی تسلیم در مقابل اراده پیغمبر داره، ممکنه اسلام رو نپذیرن. اما از این که رسول اکرم اسلام حاکم بر مکه بشه دیگه اراده مقاومی وجود نداشته. پس اینجا یک ایراد به وجود میاد که خالد بن ولید به خود سر عمل کرده. یعنی حالا یا شاید روحش ستیزجو بود مثل بعضی دیگه‌ای که موارد چون من در این دورانی که با هم دیگه گفتگو داشتیم بهتون عرض کردم، اصلا بعضیا خاصیتشون اینه دوست دارن که گره رو با دندون باز بکنن. در خوشبینانه ترین حالت این حالت برای خالد بن ولید میتونه توجیه کننده عمل و رفتار او باشه. اما یه نکته‌ای که هست اینه به تصریح صاحب رسالت روز فتح مکه روز مرحمت بود، روز رحمت بود، تا جایی که اگر ما بنا رو به صحت گزارش های تاریخی بگذاریم، پیغمبر اکرم اسلام یه شخصیتی مانند سعد ابن عباده رو با اون همه احترامی که داشت بلافاصله به خاطر بیتوجهی به شعار اسلام و ترویج روحیه خشونت از مقامش عزل کرد و برکنار کرد و فرماندهی رو به دیگری سپرد. حالا اگر این گزارش ها درست باشه، خب عمل و اقدام خالد اثر بسیار مهمی به جای میگذاشت یا آثار بسیار مهمی به جای میگذاشت. افکار عمومی مردم ملتهب میشد، مردم دچار تردید میشدن به خاطر اتفاقایی که در سایه این اقدام به وقوع پیوسته بود. اتفاقاش چی بود؟ یکی این بود که حرمت حرم شکسته شده بود، دوم این بود که شعار رحمت و رفعت اسلامی اگر به حاشیه نمی رفت با چالش جدی مواجه بود، که آقا اینا یه تاکتیک بود نه مبنای اعتقادی. اینا اومدن در باغ سبز نشون دادن تا مردم رو تسلیم بکنن و بعد از او وقتی قدرتشون حاکم شد و قوام پیدا کرد همون رو سر مردم بیارن که دیگران هم می آوردن. سوم این بود که عملا با وقوع این حادثه بالاخره به خاطر تعصب‌های عشیره‌ای فامیلی و ناسیونالیستی عربی در میان دشمنان به بهانه خونخواهی، به بهانه اینکه اینا پیمان شکستن و میثاقشون رعایت نکردن، نوعی انسجام و اتفاق به وجود می اومد. اینا رو باید در نظر داشت با توجه به این که تاریخ زندگی خالد بن ولید مخصوصا در حوادث بعد از ماجرای فتح الفتوح مکه که حالا براتون عرض میکنم نشون میده اول رفتارهای خودسرانه زیادی داشته، در ثانی خودسری های او هزینه های بسیار سنگین رو به نظام اسلامی پیغمبر هم تحمیل کرده. یعنی ما اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه، منصفانه و خوشبینانه رفتار خالد رو تحلیل بکنیم، اقدام خالد یک اقدام خودسرانه و جدای از اراده پیغمبر و خواست پیغمبر و سیاست پیغمبر برای فتح مکه بوده. پیغمبر اکرم در حالی که محمد بن مسلمه مهار ناقه حضرت رو گرفته بود، مثل یک نگینی در حلقه مسلمان ها پیشروی کرد و وارد صحن مسجد الحرام شد. وقتی وارد صحن مسجد شد، با چوب دستی خودش حجرالاسود رو استلام کرد و با همون ناقه که سوار بود هم طواف انجام داد، هم هر تندیس از جاهلیت و بت‌پرستی رو که به عنوان نماد بت‌پرستی در مسیرش قرار می گرفت می انداخت. اینجا یه اتفاق استثنایی افتاد. تقریبا همه مورخین عامه و امامیه گفتن که در یک نقطه ای پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستور داد که از دوش ایشون بالا بره پا بگذاره و بت‌هایی رو که بر در و دیوار کعبه نصب شده بود رو به زیر بندازه. این والاترین و بالاترین ارتفاعی بود که امیرالمؤمنین بر فراز آن استقرار پیدا کرده بود. عزت و عظمتی بود که در زیر سقف این آسمون غیر امیرالمومنین نصیب دو نفر شده بود. اگه گفتی؟ آفرین. این یک ارتفاع بسیار استثنائی بود. قاضی نورالله شوشتری در جل هشتم حقاق الحق صفحه 683 همه اسناد این خبر رو نقل کرده. متقی هندی، اختب خارز، همه این گزارش ها رو آوردن. راوی این خبر هم ابو هریره است. میگه روز فتح مکه امیرالمومنین دوش به دوش پیغمبر در حرکت بود، یک ذره لحظه مفارقت از پیغمبر اکرم نداشت. یه بوتی رو توی اون ضلع بالایی و در ارتفاع کعبه نصب کرده بودن. اما تراهاز از سنم به اعلال کعبه، علی جان اون بوتی که اون بالا هست نمیبینی؟ یعنی هدفش بکن، پایینش بکش. عرض کرد چرا آقا؟ منم دارم میبینم. پیغمبر فرمود علی جان من تو رو بلند میکنم، تو هم اون بوت رو سرنگون کن. حالت اکراه در علی ابن ابی طالب به وجود اومد. آقا اجازه بده من کمر بگیرم، من دوش بگیرم، شما بر دوش من گام بگذار و اونو پایین بیار. ادبه، تربیت ناب توحیدیه که مأموم نمیخواد حتی در اینجا هم بر دوش امامش ولو اینکه خودش امر کرده قدم بگذاره نسخه میده، میگه که من میستم شما بیار. پیغمبر اکرم اسلام در حالی که نگاه مثل همیشه مهربانش رو بر سیمای نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و علیهما دوخته بود، فرمود که علی جان اگر تمام بزرگان و جوانان و دلاوران طایفه ربیعه و مضر همه با هم دست به دست هم بدن، تا من زندم یه لخته از گوشت من رو نمیتونم بلند کنم. اما اینی که میگم این کار توست، مأموریت رو انجام بده. نوشتن امیرالمومنین ایستاده بود، پیغمبر اکرم اسلام با دستاش ساق پای امیرالمومنین گرفت، او تا اوج دوشش بالا برد. وقتی که امیرالمومنین قرار گرفت و بت را زمین می‌ریخت، پیغمبر فرمود ما ترا یا علی، علی جان اون بالا هستی، اون بالا چه خبره، چی می‌بینی؟ امیرالمومنین گفت یا رسول الله، خداوند عز و جل به خاطر وجود مبارک شما به من شرافتی بخشیدی که اگر اراده کنم تمام طبقات آسمان میتونم پای بیارم. بت‌ها سرنگون شد. همین که مأموریت علی به انجام رسید، پیغمبر اکرم اسلام با یه نشاط خاص زیر پای امیرالمومنین رو خالی کرد. امیر علیه السلام به زمین افتاد، پایین می اومد به آرامی. هر دو تبسم داشته، هم امیرالمومنین هم پیغمبر اکرم اسلام تبسم داشتن. پیغمبر پرسید علی جان من راحت کردم افتادی، شما می خندی؟ گفت واخه خیلی آروم بود، هیچ احساسی نکردم که از اون ارتفاع پایین افتادم، آسیب به من وارد نشد. پیغمبر فرمود کیفه یصیبو که و انما حملک محمد و انزلک جبرئیل. به تو آسیب برسه؟ چطور به تو آسیب برسه؟ در حالی که فرستاده خدا تو رو بلند کرد و روح الامین تو رو پایین آورد. خب این در پیش چشمان مردم بود، یعنی کاری که علی انجام داده کار رسالته، کار نبوته. اما اشکال اینه که مردم یا نمیفهمیدن یا نمیخواستن بفهمن. تازه اینها همه اون چیزهایی که از سیر تحریف و سانسور تاریخ عبور کرده و در اختیار ما قرار گرفته به ما رسیده. وقتی بت‌های اطراف ریخته شد، عثمان بن طلحه رو احضار کردن، او کلیددار کعبه بود، در رو باز کرد. پیغمبر اکرم اسلام در حالی که قرآن تلاوت میکرد، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، وارد کعبه مقدس شد. یه تعدادی تصاویر از ملائکه و فرشتگان و انبیا ساخته بودن، تمثالایی که نوعاً بی اساس بدون استناد تاریخی تقلبی، بعد اعتقاد شکن خیلی هاش که باور مردم رو خراب میکنه، از این جنس کارا هم بر دیواره کعبه بود. پیغمبر اکرم اسلام همه رو به زمین ریخت، آورد پایین تر. یک طرف جشن فتح اینجوری بود، اما کمی دورتر تو کنارهای دیوارهای مسجد الحرام ابو سفیان بودن و ارباب و اصحاب فتنه انگیز مکه مثل سهیل ابن امر و اکرمت ابن ابی جهل. گفتم اسمشو یاد بگیری ببینی، این که گفتم عمل خودسرانه است. خب اگر قرار بود با اکرمه برخوردی بشه الان بیشتر استحقاقو داشت، یعنی حتی مثل ابو سفیان هم عمل نکرده، ولی شما می‌بینید آرام در کنار ابو سفیان بعد از اینکه شکست هم خورده اومده وایستاده اونجا. پس جریان باطل و کفر هم می‌دونستن حاشیه امنی که پیغمبر اکرم به وجود آورده بسیار جدیه. اونایی که کشته شدن حقشون بود، مشرک بودن، می‌تونستن اصلا یک کلمه صحبت هم نکنن، اما قانع کردن و وادار کردن اونها به پذیرش تسلیم هم شدنی بود. به همین دلیلی که اکرمه اومده در کناره و در جوف کعبه و در سحن مسجد الحرام حاضر شده. خب اینا بیمناک بودن، طبیعی بود، مثل هر نیروی شکست خورده ای که قوای فاتح اومدن بر اونها سیطره پیدا کردن، بیمناک حالشون باشن. قطعاً به اونها شب و روزهای خوشی سپری نشده. اونا سابقه هاشون نگاه میکردن همونطور که مسلمان ها نگاه میکردن. اینا یه مطلبی نیست که اهل تاریخ هم لازم باشه بنویسنش، آدم خودش هم میتونه اینا رو بفهمه. اینها نگران بودن در قبال 20 سال شکنجه، تهمت، افترا، تمسخر، تکذیب‌ها، لشکرکشی‌ها، آتش افروزی‌ها و فتنه انگیزی‌هایی که بر علیه اسلام و پیغمبر اکرم اسلام انجام دادن، حالا چه اتفاقی میخواد براشون بیفته؟ اینا غلبه پیدا کردن، سیطره پیدا کردن. و بعد حضور باشکوه 10,000 رزمنده مسلمان به علاوه مردمی از بدنه مکه که احتمالاً دیگه اینا زمینه پذیرش اسلام هم داشتن، اما در این جشن به قول خود عرب ها ملی مشارکت این شرایط بسیار عجیبی رو به وجود آورده بود. حالا یه طرف این جمعیت، یه طرف سران شرک و کفر و ارباب و اصحاب فتنه و فساد، احتمال هر حادثه‌ای میرفت. انتظار طولانی نبود. همین قدری که همه منتظر بودند، یه وقتی دیدن جمال تابناک پیغمبر اکرم اسلام در چارچوب در کعبه رو به مسجد و پشت به درون خانه طلوع کرد و ایستاد و بدون اینکه یک کلمه سخن بگن نگاه خودشون رو تا عمق جمعیت نفوذ دادن. دوست و دشمن منتظر کلام پیغمبر اکرم بودن و همه میخواستن تکلیف خودشون و آینده زندگی خودشون رو از زبان پیغمبر اکرم اسلام بشنون. مشرکین دنبال شیوه عمل پیغمبر اکرم بودن، مردم هم همینطور. لذا یک سکوت مبهم و معناداری بر سراسر مسجد الحرام احاطه پیدا کرد که بعضیان نوشتن صدای ضربان قلب مردم شنیده می شود. بزرگان عرب و قریش با مرگ فاصله نداشتن، یعنی قرار به سنت خودشون عمل بشه، چون این طور بودن. وقتی می رفتن جایی فاتح می شدن می گفتن بکش، القتل کشته می شود، نه به اسارت برده می شود یا الاسر. اینا خیال می کردن که پیغمبر اکرم هم همینطوره، اصلا با معنا و مفهوم رحمتون للعالمینی اینا پیوند و ارتباط اصلا برقرار نمی کردن، برایشون قابل فهم نبود. رسول گرامی اسلام سخنان خودشون رو آغاز کردن، اما جمله و عبارتهاشون همون جمله و عبارتهایی بود که در روز آغاز اسلام بر زبان مبارک خود و مسلمانانی که با او همراه شده بودن جاری می شود. لا اله الا الله وحده، لا شریک له، صدق وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده. ببین تمام گذشته رو یک بار پیغمبر اکرم اسلام زنده کرده. بنا به روایت مرحوم شیخ کلینی در جلد هشتم کافی صفحه 246، من خطبه پیغمبر رو از این مآخذ عرض میکنم و مرحوم علامه مجلسی در جلد 48 بهار الانوار صفحه 305. نوع خطبه ها و بیاناتی که پیغمبر اکرم اسلام هست یک قدری در الفاظ و واژگان متفاوته. این دقت داشته باشه، این فهم منه، این که من عرض میکنم. شما ممکن در کتاب ها یه وقت صحبت های من رو و عرایز من در تطبیق بدید، بگید این مال دو سه تاست، اما به علت نزدیکی و قرابتی که در روایت های متنوع وجود داره به نظر میاد راویان اخبار هر کدوم بخشی از این رو منتقل کردن، چون نمیتونه هوای خطبه با این نزدیکی تکرار در یک زمان دو بار سه بار در یه جا بوده باشه، منطقی به نظر نمیاد. باید یکی بوده باشه. حالا توی انتقال خبر، حالا یا به لحاظ فاصله زمانی یا به لحاظ ذوق و سلیقه اون کسانی که این اخبار رو گزارش کردن، یک اختلافاتی به وجود اومده در نسخ، اما قابل جمعه، یعنی طوری نیست که بخواد آسیبی به معنا و مفهوم برسونه. در حالی که آثار رحمت الهی در لابلای کلام پیغمبر اکرم اسلام قابل رصد و دریافت بود، فرمود ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم نخوه الجاهلیه و تفاخرها به آبائها الا انکم من آدم و آدم و من تین. مردم، خداوند متعال نخوت و تکبر دوران جاهلیت و اینکه شما به پدرانتون مباهات کنید همه را از بین برد. شما همگی اولاد آدمید و آدم هم گلیه، اگل خرج، یعنی گل مباهات نداره دیگه. همه اون چی که از اولاد آدم در قالب نخوت، تکبر، استکبار و تبهکاری ریخته میشه جنس گلی داره، والا این لجنیه، بوی بد میده برای اینه. میگه دیگه این مباهات نداره. شما اگر میخواید بدونید همتون پدر اول و اصلیتون آدم، آدم خاکیه. اگر به این مباهات میکنی، این هیچ مباهاتی نداره. الا ان خیر عباد الله عبد التقاه. اما بدانید که بهترین بنده خدا بنده ای که تقوا داشته باشه، متقی باشه، از خدا بترسه، خوف خدا تو دلش باشه، از خدا به خاطر تبهکاری ها و اعمال زشتش خجالت بکشه. ان العربیت لیست به ابن والدن ولکنها لسان و ناطق فمن قصر بهی عمله لم یبلغه حسبه. عربی بودنی که شما اینقدر بهش مباهات میکنید الان همینطوری هست. یعنی یکی از ظلمهای بسیار سیاه و تاریکی که بعد از در گذشت پیغمبر عالی قدر اسلام اینا انجام دادن همین احیاء تفکر پان عربیسم بود که پیغمبر با 23 سال مجاهده از بین بردش. این نخوت جاهلیتی رو در اونها زنده کرد. مؤسس اصلیش هم همین دومیه بود، او درستش کرد. نظام طبقاتی و احیاء تفکر پان عربیسم رو عمر بن خطاب بعد از اسلام دوباره تأسیس کرد و بنیان گذاری کرد. این افتخار نیست که شما پسر کسی هستی که عربه، یعنی بابات عربه. افتخار در منطق دین و در منطق قرآن به زبان حق داشتنه، بر حق بودنه. پس اگر عمل و کردار کسی کم باشه، نارسا باشه، ناقص باشه، ناموجه باشه، حسب و نسب و عربیت او رو به جایی نمی رسونن. الا ان کل دم کان فی الجاهلیه او احنت ولا والاحنت شحنا فهی تحت قدمی هذه الى یوم القیامه. بدونید هر خونی که تا امروز و در زمان جاهلیت بر زمین ریخته و هر کینه ای که هست الان زیر پای منه دیگه. تا روز قیامت اونا ابین رفتن، کسی دنبال اقامه کردنش نشه. ببین توقع پیغمبر از کفر و شرکه. یه وقتی از من شما توقع دارید و این توقع هم درسته و خودم هم بنام به اینه که ما واکاوی بکنیم، نسخه پیدا بکنیم برای زندگیمون، پیغمبر توقعش از ابو سفیان و مردمی که در کنارش هست اینه هرچی از ابو سفیان هم به دل داریم بذاری کنار. بعد دوتا برادر، یه خواهر و یه برادر، مادر شوهر، عروس، مادر زن، دوماد، سال به سال با هم رفت آمد نمی کنن. خب همون جنس تعصب‌های عربیه که پیغمبر زمینش زده. ما اون چی که در سرزمین حجاز پیغمبر زمینش زده و قبارش به علت زمین خوردن بلند شده، اون تو زندگیمون گذاشتیم. بعد این پیرو و امت پیغمبری، خب که نمیشه که، این درست در نمیاد. میگه زیر پای منه. یعنی چی؟ یعنی اعتنا بهش نکنید دیگه، محل بهش نگذارید. ما نه زیر پای پیغمبر، تو دل کره زمین در میاریم بیرون. اصلا متخصص ترکیابی رفته خونه مادر خانومش، ساعت 3:45 بعد از ظهر رفته املت بهش دادن. خب بیجا کردی رفتی؟ ساعت 4 بعد از ظهر رفته رفتن نی. هنوز به خانمش میگه یادت میاد خونه مادرت اومدم املت به من داد که 35 سال پیش؟ خب ورم میخوردی. یکی از ابو سفیان بدتره. این که میگه زیر پای منه به ما هم هست. کوتا بیاین. اولا توقع نباید داشت. مردم به وظیفهشون عمل کردن الحمدلله. احساس وظیفه نکردن، عمل نکردن، خودت انجام بده. چون توفیق انجام میشه خدا به خودت داده الحمدلله. شما بغض یک کسی که همه اصاره وجودشو آوردی تقدیم شما کرده رو به دل گرفتی برای یه همچی چیزی؟ حالا ما تا میرسیم 100 تا مشت به ابو سفیان میزنیم، ولی رفتاری که داره خود ما به مراتب به لحاظ کیفی خیلی بدتر از ابو سفیانه. او با پیغمبر سر اسلام دعوا داشت، ما گاهی وقتا سر یه بشقاب، سر یه چنگال. اینا رو با تو زندگی هامون باید بدونیم. بعد قرآن خون، ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببینید خطبه پیغمبر اکرم اسلام دلالت دهنده مردم برای نشوندن رو کرسی قرآنه. درست شد؟ خب اینم باید برای ما باشه. ما خطبه و قرآن و همه رو استفاده میکنیم برای اینکه خودمون تر بکنیم. قابل خیلی چیز در نمیاد بیرون. هی من بگم قال الباقر قال الصادق، یه قرآن بخونم بعد بخوام خودم مطرح بشم، این به درد هیچ جا نخواهد خورد. اثر وضعیش میشه همین چیزایی که این ور و اون ور ما الان داریم میشنویم و میبینیم. وقتی اینطور شد، پیغمبر اکرم اسلام نگاهش رو انداخت در بین جمعیتی که در مقام مقابله او بودن تا امروز، و در واقع امروز شاید به نوعی خیلی ها انتظار دارن روز مجازات اونها باشه. پیغمبر خودشون مورد خطاب قرار داد، فرمود یا معشر قریش ما ترون انی فاعلون بکن، درباره من چی فکر میکنید؟ فکر میکنید من با شما چه رفتاری باید داشته باشم و چه عملی با شما خواهم کرد؟ ببینید امام، نبی، رسول، همه هستی راه توحید روی کره زمین، براش مهم دشمن در مورد قضاوتش چیه؟ بعد ما اصلا برامون مهم نی که برادر دینی ما در مورد چه نظری داشته باشه. اینا نکته هایی که در متن زندگی ها باید جریان پیدا بکنه. حالا پیغمبر نه اینکه قضاوت اونا در مورد خودش نمیدونه، میخواد ما بفهمیم، میخواد این نظر از زبان اون کسانی که خودشون مدعی هستن جریان پیدا کنه. لذا وقتی این سوال رو کرد، همه اونها یادتون باشه اینا هم آدم های متکبر مستکبری هست، فوری نریم دنبال که آدم های درب و داغول بدبخت منزوی منفعل. شما تردید نداشته باشید بعضی از اونها اگه پیغمبر قطعشونم میکرد، اگر اعتقاد نداشتن این حرف رو نمیزدن. دیدی که ابو سفیان وقتی به پیغمبر رسید گفت آقا هنوز جا نشده که بفهمی من؟ پیغمبر گفت نه نترسیدم. شما این داره اینطور ببینید. اما وقتی اینجا رسید اینا گفتن، راست گفتن. من معتقدم این حرفی که زده نه که در پیغمبر وجود داشت، حتما وجود داشت، اما اونا راست میگفتن، تظاهر نمیکردن، حق بازی نمیکردن. گفتن آقا نظن و خیرا و نقول و خیرا اخون کریم و ابن اخن کریم و قد قدرت. ما جستو هیچ غیر از یک برادر خوب و خیر و کریم و بخشنده و یک برادرزاده کریم هیچ گمانی به تو نمیبریم، قدرت هم در اختیار توست، یعنی هر تصمیمی که بگیری ما قبول میکنیم، میکشی هم بکش، نظرمون اینه. شما میگید که حالا نکشته که اینطور بشه. ابن الکوان نگاه کرد در عصر امیرالمومنین، دید یه کسی انگشتای دستش بریده شده، محکم دست گرفته توی کوچه های کوفه میدوه، فریاد میزنه. گفت برای چی میدوی؟ گفت دستم بریده. گفت کی بریده؟ گفت علی بریده. گفت پس چرا اظهار ناراحتی نمی کنی؟ گفت خیر الناس بعد رسول بریده، به حکم خدا بریده، من اون گله ای ندارم. ببین او جوانمردی اینو داشت. پس میشه از اینا هم بپذیریم که وقتی گفتن نظن و خیرا و نقول و خیرا، تو همه میگن راست میگفت. اگه پیغمبرم میکشتشون این حرفو میزد. بعد در دایره ایمان خیلی از ماها این جوانمردی اونا رو نداریم، خیلی از اهل سیاست ما یک هزارم این مردونگی رو ندارن، به همین علت پریشانی درست میشه و گرفتاری درست میشه. به هر علتی که این کلمات به سمفونی گفتاری قریش تبدیل شده باشه، روح کریم پیغمبر اکرم، رحمت او، اخلاق او، رفتار اسلامی او بر همه، حتی کفر و شرکم قبل از فتح مکه سایه افکن بوده، اونا رو به تربیت انداخته، اونا با اساس اسلام ضدیت داشتن. اما یه انتظارم دارم به طور طبیعی، انتظارشون جذب حد اکثریه به قول امروزی ها. امید به این دارن که پیغمبر اکرم اسلام فرصت زندگی رو براشون فراهم بکنه. حالا اگر نکردم اینا از این حرفشون بر نمیگشتن. نباید، خوب دقت کنید، فضای جامعه دینی به گونه ای ساخته و پرداخته بشه که روح عفو و گذشت در اون تضعیف بشه. هر خونه و خانواده و هر اجتماعی که روح انتقام کشی توش اومد، اون نابود میشه، دشمن به اون مسلط میشه، پای بیگانگان به اونجا باز میشه. نباید جریان روحی و روانی جامعه رو در جهتی مدیریت کرد که رحمت از سر قدرت سازشکاری به حساب بیاد. تا یکی عفو میکنه میبخشه، میان ترسیدا، این دوتا با هم توامان نباید اتفاق بیفته. اگر مدارای اسلامی درک نشد و عده اون رو حمل بر قدرت خودش کردن، زمینه های جرأت و جسارت و اهانت به وجود بیاد، زمینه برای رفعت دینی هم به وجود نخواهد آمد. ما الان به این بلیه مبتلاییم. شما که نوشتی به من برای امروز ما بگید، عرض من اینه، ما این فضا در جامعه امروز ما یه مقداری با اون روح لطیف پیغمبر اکرم اسلام دو طرف فاصله داره، دو طرفه. به هر حال خیلی طول نکشید، اونها وقتی صحبتاشون رو کردن، پیغمبر اکرم اسلام فرمود فإنی اقول لكم کما قال یوسف لاخوته لا تسریب علیکم الیوم. من حرف من با شما همون حرف یوسف با برادرانش. امروز من شما رو سرزنش نمی کنم. یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. خدا بیامرزدتون. من که الان خودم دارم میگم بدنم کلن یخ کرد. احتمال میدم شما همین حس رو پیدا کرده باشید. اون که عرض کردم روایتگران تاریخ از کلام پیغمبر اکرم اسلام گزارش های دیگه هم دارن، اینه که اینم بسیار با معنا و با مفهوم و هدایت بخشه، لذا من گذرا و مختصر عرض میکنم. ان الناس من عهد آدم الى یومنا هازا مثل اسنان المشت لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوى. هر روزی که آدم به دنیا اومد، نسلش منتشر شد تا امروز، اولاد آدم مثل دونه های شونه، تکلیفی جز همراهی و همفکری ندارن، سرنوشتی جز این ندارن. اگر اینها هارمونیشون از دست بدن و دوچار تفرقه بشن، هارمونی خلقت رو دوچار آسیب کردن، زیبایی و زینت هستی رو مخدوش کردن. یعنی درسته به لحاظ کمی کمن، اما به لحاظ اثر بخشی فوق العاده زیاد و بزرگه. عرب بر عجم، سرخ بر سیاه فضیلت نداره، فضیلت توجاست تقواست. الا ان کل معصره کانت فی الجاهلیه تحت قدمی هاتین، هر ادعایی که مربوط به اصل جاهلیت بود همه رو پایان یافته میدونم زیر قدم های من. المسلم اخو المسلم و المسلمون اخوتون و هم یدون علا من سواهم تدکاعفا، دماهم یسعا به ذمت امعتناهم. مسلمون برادر مسلمونه، هر مسلمون ها همه با هم برادرن و در برابر دشمن حکم ید واحد دارن، همونطور که ما هستیم دیگه، ید واحد دارن. خون هر یک نفر برابر با اون دیگری، هیچ که امتیازی نسبت به هم نداره و کوچکترین فرد مسلمان میتونه تعهد بکنه و دیگران ضمانت بکنه. شما ببین این روح تعاون اگه در جامعه به وجود بیاد و ما سیانت بکنیم از تعهدات هم دیگه، چقدر آرامش به وجود میاد. اینا وقتی در جامعه کم رنگ میشه اون موقع کارخرابی هم به خودی خود بالا میاد. پیغمبر اکرم اسلام برای لحظاتی نگاه کرد و فرمود شما چه مردمان بدی بودید. این یک زبان گلایه است، ولی شرایطشون شرایط التهاب بود، اولا دچار خوف شدن. چه مردمان بدی بودید، پیغمبر خودتون رو تکذیب کردید، او رو از شهر و دیار خودش آواره کردید، به اینم راضی نشدید، اینقدر در دشمنی با او پافشاری اصرار کردید که در سرزمین های دیگر هم به جنگ او وارد شدید و با او نبرد کردید. اما یه وقت در حالی که خوف داشت بر بیگشت در درون مخاطبین پیغمبر اکرم، پیغمبر عالی قدر اسلام تبسمی کرد و فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید من همه شما را آزاد کردم. اهل تاریخ نوشتن اعراب مکه و سران قریش وقتی فرمان عفو عمومی و برخورد کریمانه پیغمبر اکرم رو دیدن مثل مردگانی که حیات جدید پیدا کرده باشن و از قبرها سر بیرون آورده باشن، سراسیمه از مسجد الحرام بیرون دویدن و در سایه همین بزرگواری پیغمبر اکرم بخش بزرگی از مردم مکه همون موقع به شرف اسلام نائل بود. اما وقتی پیغمبر اکرم فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، یکی نبود بده تیغی بهش بزنیم، هیچ، اصلا مشکلات نواقص و کاستی های درون امت واحده اسلامی باید در درون خود جامعه حل بشه. برای حل مشکلات درون کشوری، درون خانوادگی، درون عشیره‌ای، درون مذهبی، کوتاه اومدن به معنای تحمل ذلت نیست. یه خانمی در مقابل شوهرش کوتاه بیاد، بیا او ترسید، این فتنه است. ترس نیست. یه برادر در مقابل برادر، فرزندی در مقابل پسرش کوتاه بیاد، پدرش کوتاه بیاد، اینا ذلت نیست. ذلت و شکست اونجایی رقم میخوره که غریبه و بیگانه به طمع بیفته و زمینه فراهم بشه که اونایی که بدخواه هستن راه ورودشون به درون یک زندگی خاص خانوادگی باز بشه و فرصت برای انتقام کشی از خوب و بد درون اون جامعه به دست بیاره. شکست اونجاست. لذا اینجا پیغمبر عالی قدر اسلام یک کار بسیار شگفت انگیزی انجام داد. اینو خوب توجه داشته باشی. کفر و شرک رو تعیین تکلیف کرد، بت‌ها رو به زمین ریخت. یه وقتی هم پیغمبر اکرم حرکت کرد، اومد رفت بالای کوه صفا. کوه صفا مشرف به محله بنی هاشمه، یعنی بنی عبدالمطلب و بنی هاشم همه اونجا هستن، همین جایی که شما میدید سوار اتوبوس ها میشید میرید، مکتبه مکه هست. این دامنه این طرف شعب آل علی یا شعب بنی عبدالمطلب میگفتن بهش، رفت اونجا پشت به مسجد رو به قوم و خویشا، معلوم میشه همه صف بسته بودن دیگه، خدا بیامرزا اونام یا از ما یاد گرفته یا ما از اونا، نمیدونم کدوم یکیشه، صف بسته بودن. پیغمبر اکرم باهاشون صحبت کرد. صحبت پیغمبر رو بشنوید: یا بنی هاشم، یا بنی عبد مطلب، انی رسول الله الیکم و انی شفیق علیکم، من هم فرستادی خدا به طرف شما هستم، هم دوستتون دارم، نهایت دلسوزی و مهربانی رو من برای شما دارم، اما لا تقولوا ان محمدا منا. حالا فرد و صبح نرید بگید این که ما میخواستیم رأی آورده. این که ما براش تبلیغ میکردیم شد رئیس. نگید. نگید این فرستاده خدا مال ماست. ابدا. فوالله ما اولیائی منکم ولا من غیرکم الا المتقون. من غیر از آدم های با تقوا متقی هیچ دوستی ندارم. نه شما نه دیگران. الا فلا اعرفكم تأتون يوم القيامه تحملون الدنيا على رقابكم. شما که با ما فامیلید قوم خیش هستید، یه جوری زندگی نکنید روز قیامت ببینن فقط دنیا رو کولتونه. هرچی عمر خدا بهتون داد، انتصاب با من بود به عنوان شرفتون، کردید امتیاز. آقا این موافقت اصولی رو برای این بده، از این رانت استفاده کن، از این زد و بند استفاده کن، نکنه یه روزی، چون معلوم میشه که در سایه اولیاء مقرب خدا هم امکان تخلف هست. ولی نمیفرمود اینو، چون بنا نیست پیغمبر که با علم و علوم غیبی مردم و خویشاوندانشون مهار بکنه، که خدا این اراده رو نفرموده. داره انذار میکنه، بگه نشه فامیلای من رو وقتی آوردن به من عرضه کردن، نگاه کنم بینم انبانشون پر دنیاست، پر وزر و وبال و گرفتاری و بدبختی، و یعت ناس یحملون الاخره، دیگرانی که با ما هیچ نسبتی نداشتن به لحاظ قوم خویشی وقتی اومدن انبان قیامتشون انباشته است، قیامت آباد آوردن، همش باقیات و صالحاته. الا و انی قد اعذرت فی ما بینی و بینکم فی ما بین الله عز و جل و بینکم و اینلی عملی و لکم عملکم، بدانید من در مقابل ذات اقدس حق تعالی وظیفه‌مو عمل کردم، اون چی که لازم بود به شما گفتم، من در گرو عمل خودم هستم، شما در گرو عمل خودتون، نه از من برای شما آبی گرم میشه قیامت، نه از شما برای من. یه حرف خاتم سفرای الهی است. یعنی بعد از جریان شرک بلا فاصله رد به نمال قوم خویشا. خیلی نکته مهمی ها، در بهترین شرایطی که وجود داشت، خب این فامیلایی که اومده مثل فامیلای خودمون، یعنی مثل مردم خودمون، دیدین یه برای کار بیهوده بیجا، حالا مثلا یکی انتخاب میشه بقیه میدن تو خیابون، یکی دیگه میشه، دیدیم ما چقدر با این شاد باش می، الحمدلله آقا ایشون ما بالاخره فرستادیم ایشون رفت اونجا، خب ممکنه خاک بر سری بشه، چهار سال بعد معلوم میشه چی میشه. ببینید این همون رسوبات رفتارهای جاهلیتیه، ما میریم وظیفمون عمل میکنیم، باید عمل بکنیم، اما اگه برای خدا عمل نکنیم تو وزر و وبال سهیمیم. اگه برای خدا رأی دادیم هر چی بیخش در من خودش زامنه، چون ما میدونیم برای چه رأی دادیم، فهممون این بوده ممکن غلط عذاب در بیاد، اشکال هم نداره، اما اگه نه دونستیم بعد اون رأی دادیم، هر فسادی بکنه تو پرونده ما هم یه دونش میاد، یه دونه، چون عادله یه دونه میاد. یه وقت من طرف حساب کنه 30 تا بیذارم تو حساب هر کسی، دقیقا تا دفعه یه باندبازی نکنه. صراحت و صداقت پیغمبر اکرم، آزاد بودن وجود مقدس او از تمام قید و بندهایی که از آثار زندگی جاهلی برخورداره و هیچ ارتباطی با تعالیم سعادت آفرین اسلام نداره، ببینید چقدر در زندگی پیغمبر برجسته است. همین مشکل اساسی مقامات و مدیران و مسئولان نظام اسلامی ما دور موندن از همین تعلیمات است. نابرخورداری از همین سنت‌های الهی است. کم توجهی به همین سنت‌های ناب و زلال حضرت نبوی است. ملاحظه خیشاوندان، تبارگرایی، میل به تجمل و زخارف دنیا، باندبازی، سیاسی کاری، تسامح و تساهل غیر شرعی و غیر اخلاقی، مدارای با همفکران متقلب که گاهی وقتا مرتکب فسادهایی بسیار بد میشن، حذف برادران دینی به خاطر مسائل خطی و سیاسی. اینا همون چیزایی که پیغمبر اکرم در روزی که فتح مکه انجام داد به برجسته ترین شکلش عمل کرد و مکه شد ام القرا و اون اسلام با اون سطوت و عظمت و شکوه منتشر شد. غفلت از اینها و بی‌توجه بودن به همین مسائلی که الان من عرض کردم دستاوردهای خوفناک و بدی رو رقم زده. ما الان واقعا برای خیلی از کارها و عملکردها جوابی درست نداریم بدیم، نمیدیم باید چی کار بکنیم. شما مثلا در رفتار و کردار مسئولان حتی بلندپایه ها همشون ما، یعنی اصولی اصلاحی همشون با هم دیگه، خوب دقت بکنیم چطور شروع کردن، چطور شد با شعار دین و ولایت و اینا اومدن کار بعضیشون به ولایت ستیزی و دینگریزی رسید. اینا برای ندیدن همین قضیه است. بعد شما نگاه میکنی وقتی خورشید اقبالشون عبور میکنه امکانی در اختیارشون نیست، نگران بدخلاقی ها میشن، نگران بدحجابی ها میشن، مفاسد اداری اقتصادی، کمرنگ شدن ارزش های اسلامی انقلابی، کمفروغی اعتقادات مردم. بعد یک آماره عجیب غریب، دیروز ما یه جایی بودیم سر همین آمارا دیدم آورده میگه که دیدم از هر چند ازدواج اینقدرش طلاق میشه، اینقدر تریاک میکشن، اینقدر هروئین میکشن، اینقدر شراب میخورن، اینقدر نمیدونم طلاق میگیرن جشن میگیرن، اینقدر. گفتم اینا مال ایرانه یا مال یک کشوری که میخواد انقلاب کنه؟ من معتقدم بخش مهم این آمارا غلطه، درست نیست. ولی اگر بنا رو به این بزنید درستی، کی کرده؟ کی انجام داده اینا رو؟ وقتی که با فساد، وقتی تخم مرغ دزد هست مسامحه میشه، مدارا میشه، وقتی که یک آدم مفسد رو در نهایت امنیت با همه آثار غارتگریش تحت الحفظ و در امنیت فرار میدن میره، شما چه توقعی تربیت دینی در بین مردم داری؟ چه انتظاری داری؟ همه الگوهایی که ما الان آوردیم نگاه میکنیم میبینیم جنس ناکارآمدی میشه. من اداره داریم به اسم سازمان یا اداره امر به معروف و نهی از منکر، تا بهش میگی تو یه نفر بگی یعنی چی؟ یعنی به یه دختری، به یه پسری بگن آقا چرا گیسات بیرون افتاده، اصلا منکره، زشته. اما تمام منکری نی، وقتی اینطور شد جامعه مقاوم میشه. شما برو یه اختلاسگر، یه رشوه‌گیر، یا بدترین نوع منکراته، یه کسی فساد اداری میکنه، یه کسی با رشوه و ارتشاب سر تا پای این اداره رو به کثافت کشیده، با اینا اقامه دعوا کن، بدونن این اداره مبارزه با منکرات در مقابلش وایستاده. اینم وقتی شد یه مصداق، دیگه کسی مقاومت نمیکنه، حرام خوری میشه. اینا سوق دادن زندگی مردم برای پرداخت حرام و دریافت حرام، محصولش میشه این. زندگیتون مراقبت بکنید. این نظام بسیار نظام با طهارتیه، خیلی نظام خوبیه و به نظر من خانم ها میتونن پاکش کنن و پاک حفظش کنن. مراقب درآمد خونهاتون باشید، حساس باشید نسبت به اون چی که ورود پیدا میکنه. اگه یه وقت میبینی بی حساب زیاد میشه، ذوق زده نشی، حالا بین دو کوچه بالاتر بگیریم، ببین از کجا اومده. الحرام تبین و فزوریه، اثرش منتشر میشه، میره تا اونجایی که دیگه شما آدرس رو گم میکنه. و صلی الله علی نبینا محمد.